اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
من دیگه نکته آخر رو عرض کنم و بریم جلوتر انشاءالله. عرض کنم خدمت رفقا، مرحوم شیخ رضوان الله علیه از جهت باز چینش کلی بحث، بعد از اینکه این تطبیق قصه حکومت و ورود رو بر اماره و اصل عملی انجام دادن که عبارتش رو فکر کنم خوندیم تا عین الاستصحاب خوندیم دیگه، درسته؟ خیلی خوب، بله. بعد از این وارد میشن ضابط حکومت رو بیان میکنن، بعد از اینکه ضابط حکومت رو بیان کردن به مناسبت اینکه حکومت باید از تخصیص جدا بشه، وارد فرقهای بین حکومت و تخصیص میشن. این دو سه، بعد از اینکه این ضابط به پایان رسید بر میگردن تحقیق میکنن این مسئله را که چرا اماره نسبت به دلیل عقلی، اصل عقلی وارده و نسبت به اصل لفظی و دلیل اصل عملی شرعی حاکمه، این رو دوباره تحقیق میکنه. این روند شیخه. در اثناء این روند، در اثناء این روند به مناسبت این که دارن حکومت و تخصیص رو تحقیق میکنن، اصالت و ظهور رو تحقیق میکنن. دوباره میگم به مناسبت این که دارن حکومت و ورود رو تحقیق میکنن، اصالت و ظهور رو تحقیق میکنن. و بالتالی تو تحقیق اصالت و ظهور انواع روابط بین دو تا دلیل لفظی رو بررسی میکنن، اگر یکی نسخ بود و یکی ظاهر، اگر یکی ازهر بود و یکی ظاهر، اگر دوتا ظاهر بودن، حالا اگر یکی عام بود و یکی خاص، اگر دوتا عامین من وجه بودن، شروع میکنن اینها رو به مناسبت بررسی کردن. خب این نگاه اولا ظاهر این سیر با چینش منطقی باب تعادل و تراجی سازگاری مستقیم نداره، چون ما که اینجا باب امارات و اصول عملیه نداشتیمه. ببینید این جاده خاکی رفتیمه، یعنی دعوا رو بردیم رو اصل عملی و اماره، به مناسبت اصل عملی و اماره حکومت و ورود تحقیق کردیمه، به مناسبت حکومت و ورود تخصیص تحقیق کردیمه، به مناسبت فرق بین حکومت و تخصیص وارده اصالت و ظهور شدیمه، به مناسبت تحقیق اصالت و ظهور نص و ظاهر و ازهر رو تحقیق کردیمه. این سیر چجوریه؟ انگار موضوعات با هم داره هی تولید میشه میره جلو، این اونو تولید میکنه، اون اینو تولید میکنه، اینم بعدیش تولید میکنه، اما از جهت ساختار کلی هرم بحث تعادل و تراجی لازم نبود اینطوری بحث ارائه بشه. پس اون سوال اول که چرا بحث اینطور ارائه شده قامستر میشه تو ادامه یه بحث. این نکته بذارید کنم، برگردیم سراغ نکته دو بحثیمون. خب رسیدیم به این که حالا حکومت و ورود رو فرق شما ببینیم چی شد تو عبارت. دوستان نگاه کنید به عبارت. ما جلسه قبل به مناسبت اینکه خواستیم اصل عملی شرعی رو رابطش رو با اماره بررسی کنیم، یه مقداری در مورد اصل عملی شرعی، در مورد مجعول شرعی، در مورد استصحاب، در مورد فرق بین دلیل استصحاب و خود استصحاب، تو استصحاب حکم ظاهریه، مراد از این حکم یا مجعول چیست، صحبت کردیم. و اینکه چرا دلیل ما یعنی اماره ما، یعنی دلیل اجتهادیمون، یعنی حکم واقعیمون نسبت به دلیل اصل عملیمون حاکمه، این رو هم توضیح دادیم. و به تبع فرق این حکومت با اون رفع موضوعی که توی قسم قبل داشتیم فی الجمله آشکار شد. اما حالا این سوال باقی مون، اگر ما ورود فقط برامون همون معنای رفع موضوعه، این رفع موضوع کل جنس سه چهار مورد را شامل میشه. اگر قید اضافی داره، کجای عبارت قید به ما تحویل داده بود؟ و به تبع حالا حکومت چه اتفاقی براش میفته تو تعریف حدودش معلوم بشه. چون عبارتهای بعدی دوستان به اندازه این عبارات اول کار محکم نیستن، ولوت شرحشون بیشتره ها، اما احکام این عبارات اول بیشتره، پس حتما هر چقدر بتونیم از این عبارات اول قرینه اتخاذ کنیم بعدن توی اجمال اون عبارات بعدی اخذ به این قرائن خواهیم کرد. عنایت کنید ورود در کتابای قبلی که خوندید رفع موضوع بود، اما یه قید توش بود. قید چی بود آقا؟ دوتاش درسته، حقیقتن و تکوینن. بعضی ها حتی همین گفتن حقیقتن، بعضی ها گفتن تکوینن، اما به عنایتن یا تعبدن و نشاره. خب چرا این چنین ما تعبیر میکردیم؟
موضوع دست اشاره
میکردش، چون تو تقسیم اول ناظر به موضوع سه تا عنوان داشتیم: تخصص، ورود و حکومت. باید تسلیس درست کنیم اینجا، به خاطر اینکه اینا میخواستن تسلیسشون با دوران بین نفی و اثبات درست بشه، به خاطر اینکه میخواستن تسلیسشون با دوران بین نفی و اثبات درست بشه، مجبور بودن دو تا قید رو استفاده کنن تو بحث، که با دو تا قید دو تا تقسیم درست بشه. لذا گفتن حقیقتن و تکوینن و به عنایتن و تعبدن من اشاره. خب چجوری اتفاق میفته؟ دارم الگز اصول فقه میگم الان، الان دارم که اینجا تو این بیان الموجز از اصول فقه پیشرفته تره و دقیق تره، دقیق تره. اونا اینطوری میگفتن، نگاه کنید، میگفتن خروج موضوعی در مقابل خروج حکمی، هم بهش میگفتن چی؟ تخصیص. خروج حکمی میشد تخصیص فعلا، تا بعدا حکومتی که به ناحیت الحکم هم بیاد اینجا، اما حساس نبودن بهش، چون همه دعوا تو در اصول تب بالا مار تفکیک بین حکومت و وروده. اینجا چون ورود معنا نداره، حکومت تخصیص شده میشه آسونه. بعدن هم ما تو عبارت باش کار خواهیم داشت، یه حکومتی هم اینجا داریم بس. اما تو خروج موضوعی میگفتن یا خروج موضوعی حقیقتنه یا تعبدنه. اونجایی که حقیقتنه یا تکویننه یا به عنایت من الشارع، یعنی تعبدن. اینو میگفتن تخصص، اینو میگفتن ورود، اینو میگفتن حکومت. این ادبیاتی بود که شما توی الموجز و اصول فقه داشتید که پیشرفتش تو الموجزه. خب حالا چه جوری؟ اونا میگفتن که آقا جایی که خروج موضوع هم حقیقتن هم تکوینن، حقیقتن و تکوینن، چه جور؟ مثال بزن آقا. میگفتن که آقا گفته که الصلات واجبتون الغصب حرامون، غصب یه چیزیه، صلات هم چیز دیگه، ربطی هم به هم ندارن، مثل که الدم نجسون الماء مثلا طاهرون، دم یه چیزه، ما هم سودش ربطی به هم ندارن. این یعنی حقیقتن و تکمیلن موضوعات دوتا. خب اونجایی که حقیقتن دوتان اما تکمیلن دوتا نیست، اینا که دوتا شدن به خاطر عنایت شارعه، گفتن مثل همین مثال بزنیم، مثال رسائل اماره و اصل عملیه عقلی، اماره و اصل عملیه عقلی. اصل عملی عقلی موضوعش چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. عدم البیان موضوع اصل عملی عقلیه، عدم البیان. خب حالا اگر ما حکم قطعی داشتیم، مثلا اجماع محصل داشتیم، خبر متواتر نص داشتیم، حکم قطعی داشتیم، حکم قطعی چون قطع بیانه، خودش بیانه، حقیقتاً و تکوینن جای برای موضوع اصل باقی نمیذاره، میشه تخصص. اما چون اماره دلیل زنه، اصلاً زنونم عدمه، اینو باید بگید. این جمله آخر مربوط به چیه؟ آخرین نکته که جلسه قبل گفتم، گفتم شک مراد کنایتون از عدم الحجه یا شک به معنای اصطلاحیش. ها اینا نه، همش داره تو فضای عدم الحجه میره. چون زن اصل در زنون عدم حجیته، پس زنون بیان نیست، پس داخل در موضوع قبح قابل بیان. پس اگر یک زنی آمد گفت که الخمر حرامون، اصل عملی گفت الخمر حلالون، اینا با هم تعارض میکنن. چرا؟ چون الخمر حرامون در دائره عدم البیانیه که اون عدم البیان داره الخمر حلالون رو به ما تحویل میده. پس اون موقع ما تو فضای عدم البیان هم الخمر حلالون داریم، هم الخمر حرامون. اما وقتی شارع به عنایت و تعبد اعطى الحجیه بالخبر الواحد، اون موقع به عنایت شارع، جمله دقت کن، گفتیم به عنایت من شارع تعبدن، شارع اعطى الحجیه، زن معتبره دیگه، حجیتش چنو حجیتی اصولی، ما یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، به عنایت و جعل من الشارع حجت شد. الان که به عنایت من الشارع حجت شده، حالا سوال، حقیقتا بیان هست یا نیست؟ هست دیگه، چون اگه قرار حقیقتا بیان نباشه، مجازا بیان چه، این لیسه به بیان، این لیسه به حجته. فرض ما اینه که الان به عنایت من الشارع واقعا بیان شده. آی کریم، باید مراجعه کنید به حیث تعلیلی بودن اعطاء شارع تو زن معتبر. کجا خوندی؟ اصول فقه مقدمات 15گانه حجج. این معنای واسطه در ثبوت یا حیث تعلیلی که الان داشتم میگفتم، به اعطاء من الشارع، اما به اعطاء من الشارع الان واقعا حجت شد یا نشد؟ حجیت واسطه در عروض نداره ها، الان واقعا یا حجته، محموله به زمیمه نیستا، نه الان واقعا حجته. تو قطع زن میگفتی کل ما بالعز لابده و ینتهی لا ما بالزاد، ما بالعرز به معنای ما بالتبعه، نه به معنای بالعرز والمجاز. اینا همش یه حرفه، همه اینایی که الهی داشتم به کار میبردم، میدونم من بعضیاش مبهم بود براتون، از ام به کار بردم که برید همه رو تحقیق کنید، همه اینا یه خانواده است، هر تو اصول عباراتون ها شد تا، اما همش یه مطلبه داره میگه که چی؟ به عنایت و تعبد من الشارع واقعا حقیقتا الان زن معتبر حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی بیانه. وقتی بیان شد، موضوع اصل عملی عقلی حقیقتا و واقعا از بین میره. یقال ان الامارت واردتون علل اصل العملی العقلی. پس دو تا قید معلوم شد، حقیقتا یعنی محمول حجیت واقعا مال خودشه، بیان بودن واقعا مال اینه، اما به عنایت و تعبد من اشاره. چی حالا میگه؟ حالا حکومت که نگفتم، حالا یه ذره صبر کن، حالا خودم میگه. این تا اینجا معلوم شد آقا دو قید مرادشون چیه؟ با این توضیح حالا بریم. اما حکومت چیه؟ حکومت چیه؟ توضیح شیخو بگید آقا. شیخ گفت که دلیل شرعی استصعاب موضوعش چیه؟ شک در بقا. وقتی شد مستصحب ما مشکوکه، فبقى علا یقینک، طهارت سابقه که مشکوکه الان فستصحبه، بیارش. ما در اینجا فی ظرف شک، فی موضوع شک، و وقتی نگاه میکنیم حتی به عنایت من الشارع به تعبد من الشارع واقعا شکمون برطرف ها؟ اونجا به عنایت من الشارع واقعا تبدلت الامارت و صارت بیانن. اما هنا بعد اعطاء الحجیه من جانب الشارع به طهارت سابقه للآن اللاحق، یعنی الان تو بنات میذاری که طاهری و طهارت حجته و نماز میخونی، اما شما از ظرف شک خارج شدی یا نشدی؟ نشدی. فقط از او دو قید بالا تعبده هست، اما حقیقتنه نه، تنزیل تعبدیه. اونجا دیگه نمیگفتیم تنزیله، میگفتیم حقیقت تعبدیه. اینجا میگیم تنزیل، برای اینکه عبارت ها کلمه واژه به جای هم بذاریم. این اگه بخوایم ما با این توضیح هر حکومت و ورود و تخصیص توضیح بدیم، میگیم تخصص توضیح بدیم، میگیم ورود خروج موضوعی حقیقتاً اما تعبدن. حالا بخواییم حکومت توضیح بدیم، حکومت ها باید سه جزءشو بگیم. اینجا خروج موضوعیه، این از موضوع شک داریم خارج میشیم. اما اینجا حقیقتا چی باید بذاریم؟ یا هیچی نباید بذاریم، یا باید بگیم تنزیله. نه نه حتی بذار، چطور دیدی؟ نه اما دیگه هستش هم تو نبی، اما هستش تعبدن. تمام شد آقا؟ خب نمیدونم فعلا، حالا اون ادامه داره. نه فعلا عمه، فعلا عمه تا قید بعدی بیاد. قید بعدی داره شیخ بزرگ. آره قید بعدی داره، بذار قید بعدی شد بگیم، بعد قید بعدی شد بگیم. هنوز فعلا من الان در همین حد گفتم که حکومت فرقش با ورود خوب معلوم بشه. این بیان گفتم این بیانیست که ما در الموجز و اصول فقه خوندیم، الموجز پیشرفته شدهش. این بیان تقسیم این چنینیش، این بیان تقسیم این چنین. حالا اتو عبارت شیخ چی در اومد؟ اتو عبارت شیخ خروج موضوعیه در اومد، درسته؟ تعبده نه هم در اومد. این حقیقتن و تنزیلن و اینا هم داشتیم تو عبارت. رفع موضوع کی؟ تعبده. فقط یکی رو گفت رفع موضوع تعبدن برای ورود حکومت، اصلا با لسان رفع، با لسان رفع حکم گفت. جلسه قبل کجا رسیدیم؟ گفتیم ایه طرف این تبعیزیش داره تردیدهای موضوعیه میگه، ایه طرف تو مقام گفتار حکومت داره با لسان رفع حکم میگه. چجور اینا رو با هم جمع کنیم؟ خب اول عنایت کنید، ما اول قید با این توضیح قید ورود رو معلوم کنیم که فرق ورود با تخصص او بالا معلوم بشه کامل. بریم اون تقسیم اول تو عبارت چه خاص یا نه، بعد بریم سراغ حکومت. این نیستش تو عبارت ظاهرا، میخوایم بگیم هست. کجای عبارت؟ نگاه کنید عبارتو دوستان، نگاه کنید عبارتو. آفرین. بالا گفت از صدر عبارت بیایید شروع تقسیم. و دلیل المفروض ان کان بنفسه یفید العلم، در مقابلش قسم بعد و ان کان بنفسه، بنفسه این قید رو تاکید رو بنفسه مال چیه؟ به نفسه یفید العلم، به نفسه لا یفید العلم. من اونجا میگفتم این با سببیته، تو رو خدا برید نوار از اول گوش بدید، میگفتم این با سببیته، اینو داشته باشید. ای خودش باشه یفید العلم، یعنی علمه، خب میشه تخصص. و ان کان به نفسه لا یفید العلم، لکن ثبت اعتباره به دلیل علمی، به اعطاء من اشاره. حالا اگر شد به اعطاء من اشاره، یعنی پای تعبد تو هر دوتا باز شد به قینت المقابله، بگو آقا. حالا بعد میخواد تبعیضشو بگه، تقسیم شیخی طور میشه، تقسیم شیخ بنویس با تابلو، میگه یا یفید العلم یا لا یفید. اونی که یفید دیگه اسمش نگفت، ما میگیم تخصص. اونی که لا یفید میگه یا معداه حکم العقل یا حکم الشرع. گفت اونی که حکم شرع مجهول داره. حالا اونی که لا یفید و معداش حکم عقله، ها؟ اونی که لا یفید و معدای اصل عملی هم حکم عقله، اون لا یفیده موضوع حکم عقلو برمیداره. یعنی چی؟ اماره ای که لا یفید العلم موضوع حکم عقلو برمیداره، یعنی تبدلت و صارت بیانن و چون بیان واصل شد موضوع حکم عقلو برمیداره، شد همون تعریفی که او بالایی ها گفتن. پس چه؟ با این لا یفید ولیکن ثبت اعتباره به دلیل علمی داره میگه این، و بعدم پایین میگه که موضوع حکم عقل را برمیدارد، داره ورود رو به همون تفسیری که تو الموجز و اصول فقه خوندیم توضیح میده برامون. ایه طرف ببینید، ایه طرف رافعن لموضوعه. چرا؟ چون دیگه بیانه. یعنی چی؟ یعنی حقیقتا موضوع برداشت. اما به نفسهی به عنایتن و تعبده من اشاره. قطعا ما تو بالایی هم همینطوره. این نکته نکته خوبیه، اما ربطی به بحث ما الان نداره. بالایی هم همینطوره، یکیش همیشه ناظره به دلیل، یکیش ناظر به محتواه. این درسته. نه الان حکومتو میگم، الان حکومتو میگم، این لازم حکومت میگم فعلا. الان تو عبارت معلوم بشه تعریفی که شیخ ارائه کرده از ورود با اون چیزی که ما قبلا خوندیم یکیه، و همه اون قیودی که ما تو ورود داشتیم الان اینجا هم وجود داره. این تا اینجاش. پس به قرینه المقابله در تقسیم و نشون دادن حیث به نفسهی، لکن ثبت اعتبارو بالمقابله به قلی، لکن ثبت اعتباره به دلیل العلمی، اینش نشون میده که شیخ حواسش به این هست که دلیل وارد یعنی دلیلی که به عنایت من الشارع، اما حقیقتا موضوع دلیل دیگر را برمیدارد. این هازا تمام الکلام فی الفرود. جانم اون که توضیح دادم تو عبارت، برای هم اولش من چرا نکات عبارتی رو گفتم، قبول دارم اشکال وارده در مورد ایزنه ما مشکل داریم، یا ایزنه باید آخر بیاد با یه تکلفی توجیش بدیم یا اصلا نباید باشه. ایزنه همه چی رو خراب میکنه. ایزنه فقط کارش خراب کردن این نیست، ایزنه مقابلش با حکومت، الان بعدن تخصیص هم میخونیم، ایزنه همه چی رو خراب میکنه. ایزنه همه چی رو خراب میکنه، فقط مشکل اینجا درست نمیکنه. من چرا ایزنه اول جدا براتون توضیح دادم؟ چرا ایزنه جدا توضیح دادم؟ چون ایزنه فقط منحصر به این بحث نیست. او ایزنه اگه بیاد اصلا قوام عبارت به هم میریزه به این شکل بیاد قوام. لذا مجبوریم بگیم اضافه یا نسخ اضافه شده.
بله 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 دلیل بله بله. نه مثلا موضوع خلق و خلق. نه معید ایزن هم هست
نه. اگر اتو بقیه توضیحات دست بکشید بقیه جملاتو چه کار کنیم. ببینید ایزن من جدا توضیح دادم. چرا جدا توضیح دادم؟ چون مشکل ایزن مشکل کل عبارته، اختصاص به این قسمت بحث نداره. ببین اگه ایزن درست بود، اصلا تمام تفاسیری که تا دیروز از عبارات کتاب کرده معنیش غلط در میاد. الان بعد اینکه ایزن، این من سریالی اومدم جلو، ایزن رو کشتیم گذاشتیم کنار، خاکش هم کردیم تمام، ایزن که رفت کنار عبارت قائم شد، قرص شد، عبارت توضیح داده شد. ایزنه اصلا نمیذاشه عبارت رو توضیح بدیم. عبارتو که توضیح دادیم به پایان رسید، حالا اومدیم اینه همین الان من این جلسه هم اگه این مطالبی جلسه هم نمیگفتم عبارت غلط نبود. حالا غایت الامر عبارت، آیا این قید اضافی هم که بعد محقق اصفهانی به این دقت گفتنشه میگه؟ حالا دارم میگم بله میگه. تمام. خب حالا بریم جلوتر در مورد حکومت. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا موندی سوال، آقا عبارت بالا حکومت رو با سبک گفتاری حکمی بیان کرد، نه با گفتار موضوع شناسانه. بله اوی طرف به قرینت تبعیض و ان و ان داره موضوعی میگه، اما تو لسان وقتی شروع کرد توضیح دادن با لسان چی توضیح داد؟ با لسان حکم توضیح داد. آقا برای اینم جوابی دارید، نکته ای دارید یا نه؟ اولا دوستان اینجا سه تا نکته داریم، سه تا نکته. نکته اول، ببینید رفقا این حرفایی که الان ما داریم میزنیم، دوباره یادتون نره اینها به اینا میگن تولید. یعنی چی؟ یعنی آقای مثلا محقق اصفهانی یه تقسیم بندی برای این بحث ارائه کرده فل جمله، بعدن از محقق اصفهانی تا زمان استادون الاکرم آیت الله سبحانی این قضیه دیگه خیلی پروپیمون و خطکشی شده شده که حضرت استاد اوورده یه تقسیم ثنائی زیبا به ما ارائه کرده. حتی زمان محقق اصفهانی هم تقسیم ثنائی به این قشنگی دست ما کسی نداده. په این مطلب در بستر زمان کامل شده. لذا من نمیخوام بگم به همین عبارت با همین تفسیری که الان اینجا ما داریم میگیم تو رسائل اومده. رسائل مال 100 سال قبل از محقق اصفهانیه، مال 70 سال قبل محقق اصفهانیه، تا الان 200 خورده ای سال گذشته ازش. بعد 200 خورده ای سال ما اینو داریم، این تکنولوژی پیشرفته یه قصه است. اما این که من دارم میگم تو رسائل گفته معناش چیه؟ یعنی اگر کسی مثل محقق اصفهانی اومده یه نظریه اینطوری ارائه کرده، بعدن هم تکمیل شده به اینجا رسیده، شروع این نظریه از یه تتبع و تعمیق توی عبارت رسائل میتونست حد زده شده باشه، نه که محقق اصفهانی از صفر خودش ابداع کرده. با یه دقت رو عبارت رسائل میشه یه چیز اینطوری رو از عبارت شیخ استشمام کرد، نمیگم استظهار کرد. اراحت کردید چه دارم عرض میکنم؟ لذا بله واقعا لسان توضیحی که شیخ برای حکومت فعلا تو این پاراگراف گفته لسان حکمیه. من چرا اینطور دارم توضیح میدم؟ ببینید رفقا رسائل و کفایه، قدیم میگفتن رسائل استاد سوزه نه استاد ساز. به خاطر چی؟ به خاطر همین قصه. یا شما باید بنات بذاری فرمالیته بخونی بری جلو، بعد میشین کسایی که پایه 70 خونده برجم میرن تو درس خارج، دوباره استاد از اول باید بگه قال شیخ قال آخوند، اینم هیچ یادش نباشه، وقتش تلف بشه تو 3-4 سال. یا ای قراره درست بخونتش، اینا متن اقتضای متن اینیه که دارم توضیح میدم و اینطور سخته. حالا ایه طرف ما باید رعایت کنیم که این متن متن تولیدیه، یعنی حدسهایی میشه روش زده بشه و مبناسازی بشه. ایه طرف هم نباید این متن تولیدی اقد توش احتمالات مختلف بیان بشه که آخر نفهمیم خود نویسنده، یعنی شکگرایی تو این متن به وجود نیاد، بگیم آقا لا یعلم مجمله، نه اینطور هم نباید بشه. عبارت هم باید صدر و ذیلش با هم جمع بشه، بگیم آقا نویسنده اینو میخواسته بگه، هم بگیم جای این حرفا در عبارت وجود داره تا عبارت سر جا خودش بشه. لذا من دارم اینطوری هی با اصرار میگم، از یه طرف لسان عبارت لسان حکمی، از یه طرف به قرینت تبعیض ان و ان جای پای موضوعی درش، این نکته اول. نکته دوم، عبارت ادامه داره. شیخ اول و من ابتکره، یا نمیگیم مبتکر و مبدع، اول و من کشفه، که ما در لسان شارعی حکومت و ورودی به این شکل داریم، شیخ ای بوده. و این جا این اولین بار داره توضیح داده میشه، هنوز عبارت عبارت پردازش شده یه صیقل یافته یه علمی مصطلحی نیست، لذا نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم با او اصطلاحات فنی که متأخرین میگن اونم گفته باشه. باید مجموع قرائن عبارت رو کنار هم بذاریم بعد بگیم چی میخواسته بگه، و الا اگه بخوایم به جا به جاش عبارت تمسک کنیم عبارت متناقض میشه، صدرش اینه، ذیلش اینه، وسطش اینه، دوباره اونجا یه قرینه دیگه پیدا میکنیم. الان من تو عبارت همین تعادل تراژی تا آخر بهتون نشون میدم 7-8 بار اصطلاح حکومت به کار میره، بعد هر جایی با یه بار علمی داره به کار میره. یعنی اگه کسی بخواد ملا لغتی بشه میگه مشترک لفظیه، یعنی یه جایی با همه قیودش ملاحظه نشده. خب پس فعلا این پاراگراف با لسان حکمی بیان کرد. حالا نکته سومم که آخرین نکتمه جناب شیخ، این جمله رو از من داشته باشید که تو ادامه اینو خواهیم دید، تعریف کنیم. جناب شیخ حکومت را همانطوری که استادنا الاکرم آیت الله سبحانی حفظه الله در الموجز ثم الوسید ثم المبسوط توضیح داد، همون شکل توضیح میده. یعنی اگه من بخوام بگم ما هی نظریت الشیخ فی مسئله الحکومه، یکی ازم سوال کنه میگم شیخ حکومت رو اما من ناحیه الموضوع و اما من ناحیه المحمول، اما من جانب توسعه و اما من جانب تضییق میدونه، اینو به شیخ نسبت میدن. خب از کجای عبارت شیخ اینو فهمیدی؟ از این دو صفحه‌ای که الان میخوایم بخونیم، پخشه تو این دو صفحه، به لسان تصریح هم نیست، نه شیخ تعریفه به مثال کرده رفته تو مثال اماره و اصل عملی داره مقایسه میکنه، به لسان المثال این قاعده رو به دست ما داده، درست شد آقا؟ خب حالا چرا شیخ الان تو این پاراگرافی که من برای شما خوندم تو این پاراگراف با لسان الحکم مطلب رو بیان کرده نه با لسان الموضوع، ولو ان تبعیزیش لسان موضوعه؟ چرا با لسان الحکم بیان کرده؟ دقت کنید، چون شیخ دو تا مطلب ذهن شریفش رو درگیر کرده اینجا. مطلب اول این رفقا، وقتی ما با عراق دعوا داریم که مرز کجاست، با عراق دعوا داریم مرز کجاست، وقتی تو مثلا سمنانیم یا تو لرستانیم که دعوا نداریم با عراق، دعوامون کجا درست میشه؟ وقتی رسیدیم به اهواز هم دعوا نداریم، به خدمت شما به مهران هم دعوا نداریم، برو تو 30 کیلومتری، تو 20 کیلومتری، تو 15 کیلومتری، تو 5 کیلومتری مرز، اونجا دعوا میشه، مرز اینجاست یا اونجا. حالا اگه بخوای اینا رو بچینی رو تخصصه کسی دعوا نداره، رو وروده کسی دعوا نداره، به حکومت که میرسیم بعد میرسیم به تخصیص، اینجا دعوا میشه دیگه، یا حکومت دیگه نزدیک تخصیص داریم، داریم نزدیک مرز میرسیم، اینجا هاست که دعوا درست میشه. لذا کسی که میخواد حکومت رو توضیح بده، اگه طرف باید توضیح بده که ای با اوناست، اگه طرف باید توضیح بده که ای شبیه اینه اما از اینا نیست، باید چند تا نکته رو، چند تا مطلوب اینجا هست، باید همشو با هم توضیح بدیم. حالا جناب شیخ چیزی که ذهنشون رو گفتم، دو تا نکته ذهن شیخ رو درگیر کرده، شیخ باید دو تا مطلب رو تعبیه کنه برای ما. یه مطلب جدی رابطه یا حکومت و تخصیصه که الان عبارت میخواییم تو ای بریم، الان از اینجا به بعد ضابط الحکومه میخواییم تو ای بریم، که خیلی فنیه، که گفتم همینجا شیخ وارد چی میشه؟ ضابطه ظهور، و از اینجا به تبع رابطه نص و ظاهر، از هر و ظاهر و اینا. خیلی نکته مهمیه، من که میگفتم شیخ نگفته مادر اصول لفظی اصالت الحقیقه است، گفته اصالت الظهور. حالا میبینید یه اصالت الظهوری گفت که خلص الاصولیین فی تلک الایام نمیتونست بهش تفوق کنه. امروز ما داریم اصالت الظهوری طور توضیح میدیم، میخونیم تو عبارت میبینید. از یه طرف اینو باید بگه، از طرف دیگه بالاخره حکومت تعبدنه، اینم یه تعبدی توش بوده. مال فرق بین هما باید این دوتا معلوم بشه. شیخ برای اینکه این دوتا رو تو قالب عبارت بریزه به این نتیجه رسیده که با این لسان بیانش کنه که هم فرق این دوتا تعبد اونجا در بیاد، هم متلیعه و مقدمه بشه برای حکومت و تخصیص. پس آقا چرا شیخ با لسان المحمول گفت؟ به این دلیل. اما نظر شیخ چیه؟ آخرش خواهیم دید تو این دو صفحه. شیخ یا حکومت موضوعی بلده یا حکومت حکمی بلده، اما به توسع و اما به تضییق. خب حالا چجوری این دوتا، آی صادقی سوال داشتید آقا؟ چجوری این دوتا با هم دیگه جمع میشن؟ ایه طرف فرق این دوتا تعبد معلوم بشه، ایه طرف ورودیمون به حکومت و تخصیص درست بشه. میخوام یواش یواش این سریال ادامه بدم تو عبارت. قرار شد عبارت اهم جدا نکنیم، سریال ادامه پیدا کنه. شیخ بالا، حالا ببینید مناسبت ها رو، نه اون بالا گفت ورود رفع موضوعیه اما به خاطر یرتفع به دلیل علمی ثبت اعتباره به دلیل علمی. حالا تو ان مقابل باید چی بگه؟ ان مقابل باید چی بگه؟ اونی که لا یفیده یه بار اصل معدای اصل حکم عقل اونجا رافع موضوعه. ببین تو تقسیم ثنایی میخوایم بریم، اما رافع موضوع للموضوع و اما لا، لا باید بیاد دیگه، دوباره به نفی اثباته. اینجا میشه جانب نفی او، جانب نفی ملاک. ملاک چی بوده؟ رفع موضوع میکند و اما لا. این اماره ای که به اعتبار شارع حجت شد، به تعبد من الشارع حجت شد، حالا بعد اعطاء حجیت و بعد جعل تعبد بالاماره، اما این اماره رفع موضوع میکند و اما سنائیشه بگید آقا؟ لا. لا یعنی چی؟ رفع موضوع نمی کند. وقتیش ایطور شد لا، بعد شناسنامهشو میخونیم، میگیم این لا تو شناسنامهش چی نوشته؟ نوشته آقا ورود و حکومت دوتا تعبد توشون هست، اما یکی بعد از تعبد حقیقتا موضوع برداشته، یکی موضوع حقیقتا برداشته. مفهوم دارم چی میگم؟ حقیقتا الان عبارتم غلطی یا درست آقا؟ درست علمیه دیگه، صناعت علمیه دارم میرم جلو. حقیقتا موضوع برداشته نمیشه. خب اگه موضوع برداشته نمیشه چه مرگشه؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ کجاش زدی؟ خب بگه حکمش برداشته میشه دیگه، خب دیگه رایی نداری. خب رایی غیر از این بابا ببین این قرائتی که از اول شروع کرد خب نمیشه وسطش دب در بیاریم آقا. نه دیگه عبارت نمیگیم، سه نقطه. خب نمیشه که، باید ادامه بدی عبارته. عبارتو با هر قافیه‌ای که شروع کردی خب نمیشه وزن شعر رو به هم بزنی، با همون قافیه برو تا آخر. شما اول سیر چجور اومدیه؟ گفتی آقا اونجایی که ببین اول گفتی یا یفید العلم تخصصه، اصلا بحث نکروش. گفتم لشدت بداهت شیخ دیگه اسم کلمه تخصص رو نیورده. لا یفید العلم، اینی که لا یفید العلم یا اصل عملیش عقلیه رافعون لموضوعهی، اما اصل عملیش شرعیه. خب حالا که شرعیه چی؟ رافع موضوع نیست. خب باشه رافع موضوع نیست، اقتضای تقسیم ثنایی همینه. حالا رافع موضوع نیست پس چیکار میکنه؟ خود که هیچ رای نداری الا بگی حکم برطرف میکنه. حالا فرض کن کلمه حقیقت و اعتبار 100 سال بعد اومده.
نه هم تعبد دیگه، بس تعبدی اینجا رافع هست حقیقتا، اینجا رافع حقیقی نیست بس تعبدی.
خرافه تعبدی یعنی چی؟ خب نه یک بالای کلمه تعبد آوردیمه ثبت اعتباره به دلیل علمی. حالا دوباره این تعبد تو تعبده، یعنی ببین به جای حقیقتن هم باید بنویسیم تعبده. من نمیشم تنزیله. شما با ثبت اعتبارو، ببین بابا تو رو خدا عبارت نگاه کنید، گفت لا یفی یفید العلم یا لا یفید، لاکن لاکن اینجا اومده، لاکن ثبت اعتبارو اینجا بود، لاکن ثبت اعتبارو به دلیل علمی، یعنی چی؟ تعبد. یعنی این تعبده، درست شد؟ خب حالا این تعبده چی؟ اینم هست، قبول دارم این دو تا تعبد اونجا گفتی، حالا دوباره یه تعبد دوم باید بیاد. وقتی اونجا تعبدن باز موضوع برتر است میشه چی؟ نشبه میشه حکم دیگه، باید بگیم اثباتیشو بگو، میشه حکم که اسمش چیه؟ حکومت. اما لذا با این سیر تو رو خدا میخوام انسجام عبارتم یاد بگیرید ها، ملا عبارتی بشید چی میشه شیخ؟ شیخ آخه بحث رو نگفته فصلون آخر، بحث رو ادامه داده رفته تو تخصیص. چرا؟ الان که رسیدی به این که پس دیگه اصلا قافیه یه ای شعر ما رو اوورد به این سمت که حکومت رو با لسان حکم بیان کنیم، حالا وصلت نوبه الى سؤال آخر و حین اذن من فرق بین التخصیص والحکومه. از سؤال اول انتقلنا الى سؤال ثانی. شیخ ضابطه میده میگه در تخصیص ترجیح مخصص بر عام، اصول فقه بگید دیگه اینجا، من باب حکم العقلا بالاقوایی است، اما در حکومت ترجیح حاکم بر محکوم من باب لسانه مفسریته. نمیگید برام ای خدا، با خدا اینا رو خوندی؟ گفته بود، گفته بود حالا میگیم راستی کلمش رو نگفته، کلمش نه، کلمش نه راستی، اما مظفر گفت مفسریه لسانش بود. بابا چرا درساتون رو مثل جدول زرد نمیخونید؟ بابا همه چیه بیارید رو میز، جدول زرد بریزیدش رو میز، منظمشون کنید چی جاش کجاست. حاکم بشید رو اطلاعاتتون، سوار اطلاعاتتون بشید. الان اطلاعات سوار شما، اونا شما محکومه به دست اونایید، نه حاکم رو اونا. کامپیوتر کسایی که بازی میکنن چجوری بازی میبرن؟ اقد بازی میکنه تا حاکم رو بازی بشه، بدون هر لحظه الان چی میشه، بعد میبره مرحله، میره مرحله بعدی. یه بچه 4 ساله بلده این کارو بکنه. خب میگم این فطری آدم هاست، آدم ها بلدن یه مشکل رو بگیرن اینقدر باش ور برن تا سوار اون مشکل بشن، سوار مشکل که شدن مشکل حل میشه. علم هم اینطوریه، سوارش بشید. خب پس آقا تا اینجا تمام شد این جلسمون، رسیدیم به اتصال به بحث بعد، و حین اذن بقی سؤالون ملفرق بین الحکومت و حین اذنش چی بود؟ کلی همه توضیحی که علا دادن انشاءالله یادتون نرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
یه چیزی رو بگید که یه سوال انقدر باز نکردید، من میخوام با کی داری درگیر میکنید؟ به اینکه آقا با موضوع شروع کرد یه سوالی بود، با موضوع شروع کردید یا با خود؟ خب بعد رفتید برای تبیینش تقسیم رو ارائه دادید و گفتید از این تولید علمی ما بجیم و تو بعد رفتید که از مطلب درش بیارید، ولی چون ما مطالب مظفر شیخ تو ذهنیتمون داشتیم خود به خود گفتیم خب بعد رافع موضوع حقیقتا موضوع بر نمیداره مثلا حکم چی چی و این قرینه مثلا انولای هم که اوورد مثلا تقسیم رو به ما نشون دادید، سری تصدیقش کردیم چون این بود ولی ما نفهمیدیم آخر دستی
بود همین همین چی معنی همین فلان همینقدر درست میشه الان یعنی ما الان معلومه که چی میشه که وضابط الحکومت میایم سراغ این تفسیر و میزان و ذلک فرق بین حکومت و تفسیر
شما اینو برعکس کردید الان جای انولا رو جای انا
بله بله خیلی خوب همین حله